درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
وقتتون بخیر باشه. ممنون از اینکه همراه هستید با شبکه رادیویی سبا. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید یک بسته حرف رو.
یک بسته حرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو نه با امید خلق و روزگار. سلام، عرض ادب ارادت خدمت شما بزرگواران شنونده. خب دوستان، یکی از چهره‌های شاخص هنر مرز و بوم، یکی از کسانی که در رادیو، تلویزیون، ادبیات، شعر و شاعری، نویسندگی، طنازی، مطایبه، در هر زمینه که شما میگی استاد هستن، سالهاست که در این عرصه فعالیت دارن، مهمان برنامه هستن، چهرهای واقعا شاخص رسانه هستن، اکثر اعصاب رسانه با ایشون آشنا هستن و همچنین مخاطبین برنامه. خیلی نیاز به معرفی ندارن. جناب آقای ناصر فیض عزیز، طنزپرداز، شاعر، نویسنده، محقق، همه چی تمام. آقا بسم الله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه که به هر حال دقایقی رو در خدمت آقای رفیعی هستیم. امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته.
انشالله همینطوری که شما گفتین. خب ببینید که یعنی قرن جدید، یعنی سال 1400 که بره، از سال دیگه تازه وارد قرن جدید میشه.
بین همه فکر میکنن
آره، چون بعد بشه 1401 تموم بشه که ما وارد یه قرن جدیدی بشیم. ولی حالا بین دوستان و محققین و مردم همه این اختلاف هست که حالا چه احتمال ما میگیم قرن جدید. مطمئنم که این تموم شدن 1300 و شروع شدن 1400 کلی سوژه طنز برای شماست که اصلا یه شعرها شباش شباش داره میاد. خب بفرمایید که دلتون برای 1300 تنگ میشه یا نمیشه؟
به هر حال ببینید، سالی که میگذره پر از خاطرات دیگه، از خاطرات تلخ و شیرین. طبیعیه که من اینو بذار یه جور دیگه جواب بدم. اینکه به هم گفتش که شما اگر بخواید یک بار دیگه به دنیا بیایید حاضرید؟
چی حاضرید؟
حاضرید به دنیا بیای یه بار دیگه، یعنی همه این اتفاقات حالا افتاده بازم بیفته. ولی واقعا آدم فکر میکنه به این تجربه ها، وقتی فکر میکنه شاید فکر کردن بهش لذت بخشتر باشه تا اینکه برگردی. چون فکره میشه به قول معروف مثل فیلم سینمایی، فیلمی که شما میزنی عقب میبینیش. حالا لزومی نداره بری حتما تو اون فضای زندگی کنی. چرا؟ من از اون آدمایی هستم که دوست دارم از اون تجربیات خوبش استفاده کنم برای بعدش کارهایی که نباید انجام بدم ندم انجام.
از این زاویه پرسیدم آقای فیض، چون من و شما 1300 هستیم و تقریبا نیمه 1300.
من با توجه به سنم شاید من 1200 باشم.
قطعا شما از من یکی دو سال بعد کوچیک‌تر باشید. البته من که همینجوری کوچیک شما. بفرمایید که آقای ناصر فیض در کجا، چه شهری، چه محله‌ای و چه سالی و چه روزی به دنیا اومد؟
آ راجب من اشتباه نکنید، من متولد 1338 ام.
والا میزنم به تخته.
آره من می‌خواستم تخته با خودم بیارم هی بزنیم.
10 سال تفاوت سنی داری، من 48 ام. 1338 کجا؟
من در قم به دنیا اومدم، ولی اصل ما آذربایجانیه. من پدر مادرم بله، من پدر مادرم مال مشکین شهرن، یکی از روستاهای پای سبلان اونجا.
خیلی رفتم اونجا میشناسم. بله. پل زیبایی که اونجا هست.
بله اون پل معلق اونجا. یه روستای نرسیده به اون مشکین شهر هست به اسم آلی که الان شده شهر. جدیدن شهرش کردن. بعد من پدر مادرم اهل اونجا، ما از بچگی، من برادر بزرگ 7-8 سال بزرگتر از خودم هم دارم که دانشگاه تهران تدریس میکنن در حوزه برق، ایشون هم قم به دنیا آمده.
یعنی اومدین مهاجرت کردن پدر مادر؟
ما ترکی رو توی خونه یاد گرفتیم، فارسی رو تو کوچه.
یعنی هر دو زبان هستین. بله بله. مشکی شهر رو من چون خیلی مفصل اونجا رو گشتم، بعقیده من یک تیکه سبز زیبا در روی کره زمینه که شاید کمتر جای دیده بشه و اگر مثلا فیلم ازش بگیری و نگی مثلا توی آسیا،
بله بسیار طبیعت زیبایی.
خب چه روزی چه ساعتی؟
من توی شناسنامه دوم خردادیم.
بله.
بعد واقعی سیه دی پدرم پشت قرآن می نوشت.
شما هم بعد دی مایی هستیم. من بله. شما
من سیه دی هم پدرم یه قرآن بود، یه صفحه سفید داشت. همه بچه ها ما هفت نفریم.
اون زمانی که شناسنامه گرفتم توی خرداد بوده.
نه رفتن برای اینکه مدرسه من چی بشه.
نیمه اول دوم درسته، منم 15 دی هم، ولی دیگه این کارو نکردم. خدا شکر تو همون روز شناسنامه گرفتم. من
2 3 1338 هم از اون ور 30
1338 شناسنامه 39
نه 38
خب قبلترش گرفت
هر دو 38
سال بعد گرفت
هر دو قبلتر گرفتن که 6 گرفتن اضافه تر باشه که بریم مدرسه
نه سال خرداد سال بعد
آره نه
آخه یه سال می آوردن پایین به خاطر سربازی
نه هر دو 38 مال ما هر دو 38
یه چیزایی من و شما تجربه کردیم به عنوان افرادی که برای اون روزا دیدیم مثلا من یادمه که قطعا شما حالا ما تهران بودیم شما هم قم بودین ما روستای اصلیت ما مال عراق هستن یعنی ما همیشه از قم رد شدیم یعنی اونجوری نیست که با اون منطقه ناآشنا باشم مثلا من خودم یکی از چیزایی که برام همیشه نوستالژیه و ازش خاطره دارم حمامای عمومی و نمره‌ای بود که ما بچه‌های اون دهه رو می‌بردن یعنی بعدم یه اعتقاد
گرمابه
آره یه اعتقادی هم داشتن آقای فیض که بعد حتما خیلی صبح اول وقت بری که آب گرم‌تره بعد حمام کسی نرفته توش تمیزتره
چه خوب اینو گفتید من خاطره دارم از همه حمام که میگی حمام عمومی خزینه داشت
آفرین
یکی از این خزینه‌ها به شدت گرم بود
داغ وحشت
اصلا ناجور گرم یکیش آب ولرم داشت یکیشم احتمالاً سرد سردره که معمولا کسی نمیره این آب ولرمه چون همه میرفتن انقدر کثیف بود
کدر بود
اصلا انقدر کثیف بود پدر ما بچه بودیم ما رو میبرد تو این آب گرم
میسوزون
من یعنی یک روز قبل از حمام رفتن عزا میگرفتم تا یک روز بعد از اونم که برمیگشتم قرمز بود مثلا تا اونجایی که تو آب رفتیم
بعد نه اینکه ما بچه کوچه پس کوچه بودیم همین که شما گفتی فارسی رو تو کوچه یاد گرفتیم ما اکثرا زیر آفتاب فوتبال بازی میکردیم بازی میکردیم و بعد وقتی میومدیم تو کوچه خصوصا تو فصلهای تعطیلی تابستون عموما شروع بازی با خودمون بود پایانش با مامان بود بله. میای تو یا بیارم تو بعد اینا میگفتن اینا چرا انقدر رنگشون تیره است پس کبره بستن میذاشتن بغل گرما ما خیس بخوریم و اون وسیله بود مستطیلی آبیه که یه چیزی هم یعنی کشک روش میبرده من فکر میکردم کشکه بعد که این میخوردن گفتن این سفیدابه سه لایه پوست رو بر میداشتن با سفید نمیشد
واقعا
یه شکنجه بود واقعا یا اون سنگ پا که ما رو رنده کردن یعنی من و شما میتونستیم یک مثلا 90 2 متر رو داشته باشی ولی حالا اکثرا
اصلا دو سه شب ما نمیخوابیدیم این آدم میومد اون یه چیز داشتن پف میکردن
آفرین اون کیسه مال آره. حمام بود
بعد یه مرتبه یه ذره مثلا شما شیطان بودی فلان طرف مش میزد به
آره اون لالوها
آره یه دفعه
یا اون صابونایی که سمت مثلا قوم و عراق و اینا میگفتن صابون آشتیون زرد رنگ بود بعد این مثلا آلت قتاله بود
میشد کفش
آره میافتاد مثلا قفلت میکردی انگشتای پات میپرید
بله.
بعد بزرگ و سفور بعد
بوی همه چیزم میداد صابونه میومدی بیرون تمیز نش تمیز شده بودی ولی بو میداد
شستنت که صدای چینی نو بدی بعد یکی اون یکی هم اون شامپو مربعی تخم مرغی
اونا که بالشه
بازم نمیشد یعنی من میگم همینا شما در نظر بگیر برای هر کسی تعریف کنی مثلا ما تو 1400 دینار بگیم اینا دیگه زیرخاکه اینا روزی تو موزه
من فکر میکنم ما تقریبا این انسانهای اولیه زندگی کردیم با این وضع و اینا و این یه عمر شما بری بری شامپو از این تغییر نکرده این مدلش هم عوض نمیشه رنگش هم همش هم زرد بود
ولی یه چیزایی ما تو من خودم دلم برای 1300 تنگ میشه مثلا تو نسل من و شما یه چیزایی بود که الان من خودم یه پسر 20 ساله دارم توی خدا نگه داره فرزندهای شما رو نمیبینم مثلا ما یه اسامی بودن که من ترسم اینه که تا سال 1400 مثلا 50 یا 60 دیگه نباشه مثل خواهر مثل برادر مثل عمو مثل خاله مثل عمه مثل دایی ما یه چیزایی داشتیم فیض مثلا اون موقع خاطرم هست که پدر یعنی رئیس یعنی فرمانده یعنی مثلا بابا تا خونه نمیومد سفره پهن نمیشد مادر قسم ما بود
مثلا بارها راجع به سفره ببخشید وسط یه بار من میگفتم که من انقدر از این سفره‌ها که لوله میکنن میارم بدم میاد گفت چرا گفتم ببین یه چیزو درست کرده 100 تا چیزو خراب کرده
درسته
بهداشته رو درست کرده اولا سفره قدیمی هم غیر بهداشتی نبود به هر حال خیلی ببینید شما قدیم این سفره که مینداختن سفره صاحب داشت
دقیقا
چقدر آدم دوره این چیز خورده بودن یه نفر صاحبش بود پاکش میکرد به عهده میگه بعد تا میکرد میذاش کنار بچه مدرسه میومد میگفت توی نون سفره نون هست یعنی شما همیشه تو سفرت نون بود
چقدر این
نون به جایی که تو فریزر باشه تو سفره بود الان سفره رو میندازن بی حرمت غذا رو میخورن یه نفر میاد لولهش میکنه میده تو سطل
اتفاقا اشاره که شما داشتی مثلا ما مال نسلی بودیم که هر ساعتی، هر فصلی، هر شرایطی، حالا مثلا 29 اسفند، 4 فروردین، روزای تعطیلی خاص، باید بری نونوایی نون بگیری بیای. نون فریزری، یخچالی، از این خبرا نبود. یعنی اصلا نون کیسه‌ای وجود نداشت. و این خیلی ارزش داشت. مثلا
اصلا به روز من مادرم منم میفرستاد میگفت برو 5 سیر و نیم گوشت بخر.
درست.
یه قاعده‌ای داشتم نمیدونم چرا 5 سیر و نیم. هنوزم به فکر کنم گفتم چرا مادرم من میگفت 5 سیر و نیم.
بچه قدم همه چی برکتش دارن. مثلا اینجوری من میگم اینا همچنان چیزاییه که نمیشه بگی آقا دیگه حالا چون مال قدیم بوده الان نمیشه. همین الانم هم میشه بهش فکر کرد. مثلا برای ما خواهر خط قرمز بود
من.
یعنی طرف میگو آقا اگه به خواهر من کسی
حرمت بود هستن
برادر مثلا کارت اعتباری بود پشتوانه بود
محل کنار خواهر یکی رد میشد میگو سلام آبچی رد میشد اگر هم یه ازای شیطنت میکرد توی محل دیگه شیطنت میکرد
من اتفاقه های فیض میخوام بگم که ماهایی که داریم حالا کارهای فرهنگی انجام میدیم باید دوباره یک گریزی بزنیم به اون چون اینا داره قبح خیلی چیزا از بین میره و خیلی از این اتفاقات که خاصه مردم ایران و فرهنگ ایران بود داره
یه بخشش رو هجوم تکنولوژی خراب کرده
بله.
ببینید شما قدیم وقتی میرفتی در خونه دایی تا در خونه دایی نمیرفتی دایتو نمیدیدی بعدم اگر نبود رو در مینوشتی آمدیم نبودیم بعد اگه نمیدیدیدم شما عملا رفتید یه عدم رنجه کردی تا اونجا رفتی حرمت داشت حالا شما اینو مقایسه کن با پیامک
اصلا من یادم این که شما میگی کسی اصلا دنبال تلفنم بود و تلفن نمیزد من ما خونمون
کلید رفتن ببینن هست یا نه
کلید یادت تو خونه ها نبود اکثرا یه پیشگوشی یه قاشق داشتن
لالای در به هم می‌خورد از همسایه می‌گرفت
لالای در رو وا می‌کرد می‌رفتن دور ما یه سالی نبودیم مسافرت بودیم اومدیم دیدیم در بازه گفتیم دیگه خب قطعا اومدن خونه رو خالی کردن رفتیم تو دیدیم که فامیلامون اومدن گفتن ما دیدیم شما نیستید گفتیم میای لای در همسایه‌ها وا کردن ما اومدیم تو نشستید تا شما بیای
الان این جوونا دارن تعجب میکنن ما اینا رو میبینیم
واقعا یا مثلا زنگا یادتون اکثرا دو تا سیم بود به هم می‌زدید زنگ می‌زد آیفون تصویری اینا نبود جناب فیض اگه اجازه بدید بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم بیشتر با شما و کاراتون آشنا بشیم
بخند به هرچی غمه هرچی به غمدی باز کمه ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه بیا با لبخند برای همیشه دل تو از دست غم رها کن بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن بخند شاد باش از غم آزاد باش خنده ی ناز تو به دل میشینه بخند و شاد باش از غم آزاد باش اخما تو با کن که زندگی شیرینه پس بخند شاد باش بشه باعث تشویشت خنده چاره یه کاره مثل آب رو آتیشت وقتی دردی هست که باش درگیری ای نگی زندگیم رو حواست بخند تا به ثابت شه خنده به هر درد زندگی شیرینه پس بخند شاد باش
خب دوستان، همچنان با جناب آقای ناصر فیض هستیم. ایشون انقدر خوش صحبت هستن و حالا انشالله در محافلی که بحث شعر طنز و اینا باشی که وقت متوجه میشین. یکی از چهرهای خاص هنر کشورمون آقای فیض هستن. شاید به ظاهر یکم چهره جدی دارن ولی به شدت طنزن. قبلا هم به شما حتما اینو گفتن که آقا چطوری میشه آدم انقدر جدی باشه ولی طنزن باشه.
ببین، من پدرم اینجور بود. شما ببینید، وقتی یکی میره توی فرسان صحنه میخواد صحبتی کنه، دیگران انبساط خاطر پیدا کنه، هر چقدر خودش بیشتر عکس العمل نشون بده، من به نظرم عکس العمل، یعنی چون برات این تضاده ایجاد بشه دیگه.
اونی که تو نخند، آره، یه کاری کن دیگران بخندن.
اگه خود رام نرفته اون بالا شروع کنی دلتو بگیری و بریم بالا بیفتی، بعدش بلند شی از تو وسط خنده‌هات بخوای حرف، فایده نداره. به حساب تعمدی نیست. تلاشم اینه که هیچ وقت اگر من یه صحبتی میکنم دیگری قرار اگر لبخندی میخواد. من پدرم یه بار یادمه که اینقدر با ما جدی صحبت میکرد، ولی ببین مثلا اینطور حرف میزد. یه روز بهش گفتم که پدرم فلانی خیلی با پدرم لهجه ترکی داشت، وقتی صحبت میکنم انگار داره اخبار میگه. آره، بعد میگفتش که، گفتم فلانی خیلی آدم بدقولیه. گفت مگر بدقول هم آدم است؟ خیلی هم جدی. ولی ببین شما الان خندیدی به همین جمله. ما هم اتفاق برام میافتاد. یا مثلا اصلا خیلی جا، یه بار میگم، من دوستامون نشسته بودیم، دوست پدرم آمده بود، دوستش پرسید گفت شما تهران چی کار میکنی؟ پدرم گفت پر، منم فرصت نکردم بپرسم چی کار میکنی؟ گفتم شنبه میرم شورای شهر، یه شنبه میرم حوزه هنری، دوشنبه میرم. گفت لازم نیست توضیح بدید، معلوم است بیکاری. شنبه اینجا، دوشنبه اونجا، سه شنبه، شنبه اینجا، دوشنبه اونجا، سه شنبه.
کار نمیدونی،
یعنی بیکاری. یه روزی بود. بعد هم اون طرف گفتش که ساکن تهران هستید شما؟ بعد گفتم بله. پدرم گفت دروغ میگوید، ایشان مستجر است. گفت یک سال اینجا، یک سال اونجا که نشد ساکن، که هر وقت خانه داشتی در تهران
ساکن.
ببینید اینا رو خیلی جدی میگفت و واقعا انقدر اینا رو شیرین بیان میکرد که من واقعا اصلا نمیتونستیم با جلو خودمون بگیریم، میخندیدیم به صحبتاش. یعنی خیلی جدی بود.
این که الان شما گفتید، یعنی احساس میکنید این یعنی متایبه بودن شما و متایبه بودن شما و این طناز بودن شما یه بخش مرسیه؟
بله، من پدرم خیلی به سر آدم نکته سنجی بود، خیلی. میگم یه بار من یه کفش خریده بودم، اومدم تعریف کنم از این کفشه، این همین ماجرا برای ماجرا پدرم اصلا نمیدونه پیانو یعنی چی. یه بار حالا اون جورابم توضیح میدم چون این همه ساختاره این
جوکه.
آره. بعد آره، یه بار گفتم که من داشتم با دوستم صحبت کردم توی این اتاق با پسر داییم، گفتم که فلانی چیز میزنه، سنتور میزنه این پیانو، انقدر خوب میزنه که فکر میکنی داره پیانو میشنوی. پدرم اصلا نمیدونه پیانو چی. پدرم گفت من که نمیدونم پیانو چیست، ولی وقتی یک چیزی نهایت تعریفش این است که انگار پیانو میزنه، تو خود پیانو را بزنه. این چقدر حرف درسته،
هم در این حال که طنزه. آره، ولی خب نکته هم داره.
این همین ماجرا مثلا برای جوراب اتفاق افتاد. من یه جوراب خریده بودم، گفتم کفش خریده بودم، گفتم خیلی کفش راحتیه، انگار جوراب پامه. خب یه جوراب می‌خریده. حالا ببین سفسطه به نظر میاد این حرف، میدونم این جوراب یه چیز دیگه است، ولی عرضم اینه که
اشاره کردن.
آره، عرضم اینه که نکته سنج بود، ظریف حرف میزد اینها، و اینا یاد بگیرن این جوانها وقتی میخوان شوخی کنن با هم، ببینید تو شوخیشون نکته باشه. شوخی لودگی و یه چیزی بگم بعضی وقتا من تو مترو میرم، یه بار میخواستم بلندشم بگیرم یکی این جوانها رو، بگم بیا بشین اینجا، برای چی میخندی الان؟ یه چیز بی ربط گفت خندیدی. مثلا یکی داره خیابون رد میشه میگه اونو نگاه کن، همه میخندن. چرا اونو نگاه کن؟ میگه خنده داشت. سعی کنید، دانشجو هستید، مدرسه میرید، سواد دارید، نکته یاد بگیرید. نکته اسکندر میگن یک نفر تو جنگا فرار میکرد، همنام اسکندر بود، اونم اسمش اسکندر بود، تو جنگا اولین تیر که در میاد فرار میکرد، میگه اسکندر یه روز باش روبرو شد، گفت مردک یا اسمت رو عوض کن یا فعلت رو،
فعلت رو یا
همه بازیه این لطفه تو این اسم و فعل است. اسم و فعل دوتا عنصر از دستور زبانه، اسم فعل، همین که به جای اینکه بگه یا اسمت را عوض کن یا کارت را، لطفی نداره. این لطفه تو همین اسم و فعل است. اینقدر آدم باید ظریف باشه، بلد باشه حرفشو بزنه. به اصطلاح پر ادبیات فارسی اینقدر، به این ما ضرب المثل هایی که استفاده میکنیم پر از طنز. همین شما الان 5 تا ضرب المثل به ذهنت بیاد الان به کار ببریش توش تنزه، میگه موشه توی سوراخ نمیرفت جارو رو به دمش.
لایی لایی فیروزه مهمون یه روز دو روز،
پر از تنزه، پر از تنزه. یعنی ما صبح تا شب انقدر اینا رو تکرار میکنیم. ما ایرانی ها رو به غلط میگن ایرانی ها عبوسن، ما عبوس نیستیم، ما سخت میخندیم به هر چیزی. ببین یه جوک بگم بله. من یه بار تو دبیرستان کلاس هفتم بود، قدیم میگفتن بعدها شش کلاس دبیرستان شش کلاس. یه دونه جوک داشتیم، یه درس داشتیم آخر هر درس زبان انگلیسی بود، یه جا بود نشو a joke for you، بعد یکی از جوکاش این بود، بعد به اونا به اینا میخندن نوشته بود آلفرد it is، بعد زیرش نوشته مثلا جک، جک هم میگفت it is، بعد اینا با هم به قول امروز کل کل میکردن، اون میگفت it is، اونا میگفت it is، بعد اون گفت چرا it is، اون گفت because my mother said it is، ها 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 ها، زیرش عکس خنده بود زیرش
و همه میخندیدن چرا.
بعد اون فقط صرف این که این دلیل احمقانه رو برکته، چون مادر من میگه it is پس it is، میخندیدن. ما ایرانی ها نمیخندیم به هر چیزی، به همین دلیل بسید مستر بینو میان انتخاب میکنن، ده تاشو میبینن پنج تاشو برای ما میذارن، دو تاشو مشکل داره نمیذارن، دو تاش یه مسئله دیگه داره نمیذارن، دو تاش هم میبینن که اصلا ما نمیخندیم به این. چرا؟ مثلا طرف میاد تو صف پمپ بنزین میره یه دفعه نگاه میکنه و میره وای میسه جای اون، این از نظر اونا خیلی خنده داره، ما هر روز این کارو میکنیم.
آره، کار روزمره مونه.
آره، ما هر روز چرا قرمز رد میشیم اونجا اصلا تعجب.
کمربند نمیبندیم،
طرف کمربند بسته خطی داریم میریم از اینجا، میگه من ببین کشف تو رو خدا، حالا چون نمی کسی مشخص نیست اون طرف، اشکال نداره، توی مسیر خطی. گفت من دادم خانم، اون موقع سخت میگرفتن، گفت من دادم خانمم رومان چیه میگه
همونه
دوخته از اینجا
چقدرم طبیعیه،
مشکی دوخته بود تا اینجا، اینجا که قطع شده بود از این ور ادامه داده تا اینجا، میگفت کمربند نمیبندم، پلیس فکر میکنه بستم.
آخه چه کاریه،
چه کاریه،
بگه خلاقیت و گوشی برای اینکه. بعد اصلا تازه من فهوای کلامش میسین که پلیس میگه ببن که جون درمان باشه.
الان یه صحنه خنده داره اگه اینو فیلم بگیرن نشون بدن برای کسی که اینو رعایت میکنه تنزه. خیلی. ولی ما ببین اینقدر کارهای ناخوشایند گاهی انجام میدیم، نمیخوام حالا هی بگیم ما بدیم، همه دیگران همه خوبن ما بدیم، ولی به هر حال میگن طنز برداز باید اول خودشو نقد کنه. اگه خود میگه یه سوزن به خودت بزن، جوالدوز به مردم بله. بکنی بزنی، این واقعا همینه. طنز پرداز خودشو ما خودمون رو باید نقد کنیم. این به معنای نیست که بعضی وقت ایراد وارد میکنم، میگن شما وقتی میرید صحبت میکنید هی صفات بد ما رو میگید انگار همه خوبن و فلان. نه، ما فقط صفات بدمون رو میگیم، خوبم هستیم، خیلی بله. هم خوب هستیم،
خوب هستیم. همین که شما فرمایش میکنید، انقدر اتفاقات بامزه در اطراف ما هست، فقط کافیه کمی تیزهوش باشیم، زیرک باشیم بله. و این چیزی که خیلی من شاه بیت کلام شما بود، این که ما قبلا هم در ادبیاتمون هم در طنز پردازیمون با ابیات و کلماتی رو کار میکردیم که به طنز برسه، که به کسی توهین نمیشد.
بله.
کار سختی بود ولی حاصلش لذت بخش بود.
اصلا سختی کار همینجاست که چگونه حرف بزنی که این اتفاق بد نیفته. میگم یه بنده خدایی رو فرستادن جایی، گفتن بره از پیش حضرت آیت الله برای شاه سابق پیام ببره که یه تذکری می‌خواسته بده که آقا اینقدر آدم ها این جوان ها رو میگیری زندان، مثلا تذکری می‌خواسته بده به اون. حالا کی بوده؟ میگه به این مسئولش میگه که این تو مسیر فکر میکنه من برم بگم حضرت آیت الله فرمودند، خب اون طرف ممکنه بهش بر بخوره، برم بگم حضرت آیت الله عرض کردند، خب اونم بده. به این نتیجه میرسه که میخوام بگم طنز پرداز باید اینقدر رند باشه که بدونه چجوری حرف بزنه. یا حضرت آیت الله به من امر کردن که من خدمت شما عرض کنم که
تو زیرکیه و در
یعنی باید اینقدر زیرک باشه که چگونه حرف بزنی.
طنز متعبه ما فیض همیشه به قهقهه نباید منتج بشه، یه وقتی یه لبخند یک چه میدونم نیشخند بله دیلز به هر حال شما میگن حال آدم خوب کنه دیگه.
دقیقاً.
من فکر کنم شما تو همین رادیو محترم سوای برنامه‌ای داشتی که مثل کارگاه نمایش بود یا کارگاه طنز پردازی یا کارگاه نویسندگی، کلمه ای رو میگفتید و به بچه ها میگفتید که با این هم چیزی بود درست؟
نه، من خودم یه کلمه انتخاب، یه برنامه داشتیم بود 200 تا ضبط کردیم ما، نیم ساعت بود، روزی دو سه بار پخشش میکردن. هیچ، من هر بار بعد میرفتم 4 تا ضبط میکردم، 4 تا نیم ساعت، من 4 کلمه به ذهنم از ذهنم میگذروندم، هر کلمه یا راجع به هر چی، بعد شروع میکردم این نیم ساعت راجع به این ماجرا صحبت. مثلا فرض کن خواستگاری، بله یکی رفت خواستگاری، یکی اینطور شد، رفت مثلا گفتن که دختر ما درس میخونه، گفت باشه من میرم یه دور میزنم برمیگردم. مثلا خاطر جوکاشو شنیدیم به حالا سعی میکرد اون تکراریش نگی، حالا یکم تکراریشو شنیده و باشه اشکال نداره، همراه میشد باش. یا مثلا یه بیت شعر یا یادداشت می‌کردیم که می‌گشتیم یه بیت شعر پنج بیت شعر مناسب با اون ماجرا پیدا می‌کردیم یا یه خاطره تعریف می‌کردیم یا مثلا من از پدرم خیلی خاطره دارم بارها خواستم اینا رو کتاب کنم خاطرات پدرم و بارها من خواستم تصمیم
شونم اهل شعر و این چیزا
بله مثلا تصمیم گرفتم اینا کتاب کنم مثلا ببین یه روزی من پول دادم به یکی دستی بعد یه روز از پول خواستم من ندارم من عصبانی شدم پدرم گفتم چه عصبانی هستی فلان گفتم فلان فلان شده چقدر از من هر بار خواسته من دادم و فلان پدرم گفت شما به اون پول قرض ندادی گفتم چرا 10 بار دادم گفت نه شما داشتی خودتو بیمه میکردی که یه روز من خواستم بدم به اینکه نمیگم پول قرض دادم گفتم این کی میکنه در دجلند من عرضم اینه که پیدا میکردیم گاهی خاطره از پدرم مثلا میگفتم گاهی حکایتی از عبید مثلا میآوردم یادداشت میکردم نیم ساعت پر میشد چون وسطش یه چیزایی هم اضافه میشد اینا روهم نیم ساعت میشد مثلا فرض کنم 17 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکردم بقیه‌اش برنامه جالبی هم بود بعد این کلمات بود حال حالا ها
آره دیگه شما تا الا ماشاءالله کلمه بود
میشد میشد چون یک ماجرایی داریم شما خودتون اینو کار طنز و اصلا کار تلویزیون سینما اینا کردین میدونی مخصوصا وقتی تو روزنامه مینویسی باید یه قالب داشته باشی دیگه برنامه تلویزیون هم آیتمی هم همینطوره دیگه بله. شما یه قالب که پیدا میکنی مثلا شما هر روز با یه شغل مصاحبه میکنی
دقیقاً
تو یه تعداد شغل باید انتخاب کنی با اینا مصاحبه کنی هر روز با یه هنرمند مصاحبه این هم همینجا شما یه قالب من قالب من بود که کلمه پیدا میکردم و راجب این کلمه حرف میزدم حالا میتونی قالبتون باشه سوال جواب یه نفر سوال میکنه یعنی که هیچی نمیدونه میخواد جواب بده این دوتا آدم تضادش با هم میتونست چیز جا
خیلی لذت بخش بود صحبت با شما
خواهش میکنم شما
از من که ارادت
مستمع صاحب
عزیزم از من که از قبل ارادت داشتم باش. خدمت شما و خاطرات مشترک زیادی ما با هم داریم و دوستان باش. مشترک زیادی مثل همیشه هم خوب مدیریت میکنید بحث و هم که خیلی زیبا و شیوا صحبت میکنید جناب فیض اگر امکانش باشه ما توی یک فرصت دیگه هم با خدمتتون باشیم ما خیلی نشد بپردازیم به مقوله شعر طنز
بله.
و این که اصلا شعر طنز به چی گفته میشه چون الان ما با یک بحران شعری الان در کشورمون مواجه هستیم چه در حالا چه ترانه‌سرایی چه شعر گفتن چه معر گفتن
من شعر شعرم هستم
چون واقعا الان حتی نرم افزار تلفن همراه هم اومده که شما چند تا کلمه بی ربط میگه اون خودش برای شعرش میکنه یعنی همه چی داره میره به این سمت یکم درباره این قضیه و خیلی از جوانای ما شاید دلشون بخواد که وارد این مقوله بشن نه کجا شروع کنن مثلا شعر فاخر چیه حذف چیه این چیه بعد اینکه خیلی این اتفاق بیفته این برنامه چون زمان ما به پایان رسید اگه صحبت خاصی داریم بفرمایید که دقیقاً صورت ما
نه همین امیدوارم که این دقایق که میگذرونید پای صدا پای تصویر یا هر چی ما رو همراهی میکنید به یک چیزهایی برسیم که قبلا یا کمتر ازش اطلاع داشتیم یا دوست داشتیم بهتر دقیق‌تر اینها رو بدونیم همین
درود بر شما خب دوستان پس همچنان ما رو دنبال کنید پیگیر کار ما باشید تا شبکه محترم سبا تقدیمتون میشه ایران صدا هم که براحتی میتونید برید تا درودی دیگر بدرود تا سلام دیگر به سلامت خدا نگهدار
و ندانسته ها بعضی